السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. استفاده کردیم از بیانات برادر عزیز و ارتمندمون جناب آقای رسول پور عزیز. مختصرا چند نکته پیرامون حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به حضرتون عرض بکنم. مستحضرید که جرایان امامت به نص و وصیت مشخص می شود. نص یعنی خدای متعال صریح بیان کرده است، چون ما معتقدیم همچنان که انبیا رو مرسلین رو خدای متعال میفرسته و منصوب میکنه، جانشینان و اوصیاء مرسلین هم به همین کیفیت است. یعنی خدا حضرت موسی علیه السلام رو که پیغمبر قرار داد، 12 وصی او رو هم خدای متعال قرار داده. پیغمبر عظیم الشان اسلام هم به همین کیفیت. و بعد نص از ناحیه خاتم الانبیا که به صراحت حضرت بارها جانشینانش رو معرفی کرده است تا وجود مقدس حجت 12 و همچنین در خطبه عظیم الشأن و عظیم القدر قدیر. و نکته بعدی وصیت است، یعنی هر امامی امام بعد از خودش رو هم وصیت کرده. حالا در چه شرایطی؟ گاهی شرایط علنی اقتضا می‌کرده، گاهی مخفیانه، اما بیان می‌شده است. این که شما در احوالات ائمه از کتب قدما می‌بینید که یک بخشی رو قرار دادن برای نص به وصیت، نص و وصیت پیرامون امام بعدی. من خب چه اهمیت داره؟ از گفتن که بعد از من این آقا امام الان از موضوعیت برای ما خارج شده است، ما که قبول داریم. تازه این آمده است، بعد بروز و ظهورش. خب حالا وصیت معلوم شد، نسم که هست. خب حالا بروز و ظهورش چطور میشه؟ بروز و ظهورش اینه که امام در هیچ قضیه‌ای به بن‌بست نمیرسه. بروز ظهورشون در قضاوت‌های خاصه کاملا معلوم میشه، در سوالات پیچیده‌ای که افراد موندن و راه حلی براش نداشتن، یا در صدور کرامات و معجزاتی که مسبوق به سابقه نیست جز خودشون، یعنی جز کسانی که از ناحیه خدا منصوب هستند، یا اینکه اخبار غیبیه رو خبر دادن که در مثلا احوالات امیرالمومنین زیاد می آمدن بعد از پیغمبر، می موندن چه کنیم، می آمدن پیش دیگران نمی تونستن حل بکنن، ازت بیان میکرد. یا در باره وجود مقدس امام عسکری علیه السلام داریم، سلیمان رو فرستاد ماموریتی، گفت بعد از 15 روز برمیگردی، وقتی برگردی شهر سیاپوش شده، من از دنیا رفتم، آقا اونگاه به کی مراجعه بکنیم؟ چند تا شاخصه رو عنوان کردن، فرمودن هر کس که جواب اون کسانی که آمدن از بلاد دیگری جواب سوالاتشون رو گفت بدون اینکه اینها سوال بپرسن، و حتی خبر از اون همیانهاشو هم داد، و یکم میگه چه کسی بر من نماز میخواند. اینم ظهورشون هم در این قضایا معمول هست. یکی دیگه از قضایایی که به عنوان اسرار اهل بیت بیان می شده، در اون قضیه لوح حضرت زهرا سلام الله علیها است، که راویش هم جابر بن عبدالله انصاری است که او بخشی از این لوح رو که متعلق به ائمه است رو دیده است. مصحف فاطمه شنیدی دیگه، اینم یک لوحی است که در دست اهل بیت است، خود اصل مصحف در دست اهل بیت است، و روزی که حضرت حجت ظهور بفرمایند این رو باید ارائه بدن، یعنی به عنوان یک مطالبه ای که افراد خواهند داشت دارند از وجود مقدس حضرت ولی عصر. اون چه که جابر ابن عبدالله انصاری دیده در ذیل هر امامی مطلبی نوشته شده است، برای حضرت موسی بن جعفر نوشته است، یعنی بعد از امام صادق نوشته، و بعده موسی فتنتون امیاه و هندسون، ویژگی های اون دوران رو بیان میکنه. میفرماید که بعد از امام صادق علیه السلام موسی است که فتنه ای رخ میده که کور میکنه، گنگ میکنه افراد رو، یعنی یک کعنه یک کلاف سردرگمی است، به عنوان یک فتنه و آزمایشی بیان کرده است. امیا و خندسون یعنی فتنه کور گیج کننده. پس این معلوم است که دوره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دوره پیچیدگی های خاص خودش رو داشته، فتنه های عظیمی در دوران حضرت رخ داده است. ببینید باز این روایت شریف رو، و این کان، یعنی در ذیل آیه شریفه، و این کان مکرهم لتزولو، اونجا این به اصطلاح آمده است، و این ذیلی سوال کردن که آقای چه مکریه، فرمودن مکر بن العباسه، و این کان مکرهو بن العباس، یه کاری میکنن که لتزول قلوب الرجال منه قلوب الرجال، راجب موضوع مهدویت است که قلب مردان هم، قلوب الرجال یعنی مثلا قلبایی که تحت تأثیر احساسات واقع نمیشن، یه قلبی که واقع بین است، یک قلبی که هماهنگی دارد با مغز، قلوب الرجال یعنی قلوب بچه بیچه، نه طوریست این فتنه که قلوب الرجال هم میلرزه. که در ذیلش خب حالا چیه این فتنه و این لرزش قلوب رجال چی هست؟ در دوران وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فتنه های عظیمی رخ داده است، یکیش همین جریان مهدویت هست، مهدی های دروغینی که به وجود آمد، که از دوران حضرت صادق علیه السلام این اتفاق خیلی اوج گرفته و در زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دیگه به اوج خودش رسید و واقعا گیج کننده بود، چون خیلی هاشون از نزدیکان خود حضرت و ائمه معصومین بودن. خب مستحضرید که امام موسی بن جعفر علیه السلام در سن 20 سالگی، در 20 سالگی حضرت به امامت رسیده، 35 سال هم دوران امامتش بوده است، یعنی 55 سال، 55 سال بسیار خاص و پر از فتنه و آشوبم بوده حضرت. اینقدر دوران به اصطلاح پیچیده است که امام است و یک تنه میخواد همه این قضایا رو پیش ببره و اصل و اساس اسلام و قرآن رو هم حفظ بکنه، اونم با اون شرایط خاص. امام هم در زندان است، هم در تبعید است، هم در حصر است، احضارهای متعدد، هم تحت تعقیب است، یه جای امام تحت تعقیبه، و توی این دوران تحت تعقیب در بلادهای مختلف حضرت میره و کار تبلیغیش رو انجام میدهد. حالا امامی که اتفاقا از ویژگیاش نوشتن که بیش از دیگران به خانوادهش میرسید، ببینید رسیدگی به خانواده امام در این دورانی که امام این همه مسافرت داشته، این همه خلاصه تحت تعقیب بوده و از کشورهای متعدد بلاد مختلفی حضرت میرفت و تحت تعقیب بوده. این که نقل شده یکی از این افرادی که در زندان با حضرت انسی گرفته بود، یه وقتی امام رو دیدن خیلی محزونه، فهمید که این حزن حزن دیگریست، چون گریه امام رو در سجاده دیدن، امام خیلی اهل بکا بوده، موقع دعا مناجات سجده، آی ابن رسول الله این حزن چیه؟ فرمود دلم برای بچه هم تنگ شده. ببین اوج عاطفه رو، ولی همه اینها به کنار، امام در حال مبارزه هست و داره مبارزش رو انجام میده. 35 سال پر از فراز و نشیب با اون خلفایی که اشاره کردن، 4 خلیفه صفاک پیچیده کاملا سیاسی. حالا اولیش منصور دوانقی است. منصور خیلی متعرض حضرت نشد به جهت اینکه تازه دوران شهادت امام صادق علیه السلام رو پشت سر گذروندن و میترسیدن. اینا ادعاشون گوش فلک رو کر کرده و الا از اسم ائمه میترسیدن، از تمام حرکاتشون میترسیدن، تو زندان بودن میترسیدن، از جنازه شون هم میترسیدن. جنازه شون اینا که الان هم میبینید که از بچه های فاطمه می ترسن، از اعلام موضعشون می ترسن، از محل استقرارشون می ترسن. 80 تن بم می ریزن. اینا خیال نکنید که در واقع مشهور اینه که این اونی که زندانی موسی بن جعفر بود هارون بود، آزادی را از اونه گرفته بود، نه حضرت موسی بن جعفر زندانی هارون امثال اون باشه. کمایی که عمه بزرگوارشون زینب کبرا سلام الله علیها، زینب بود که اونها رو به اسارت در آورده بود. اونا خوب میدونستن که این خاندان چه خاندانی هستن. ازا منصور دوانقی خیلی متعرض حضرت نشد به جهت اینکه خب تازه فتنه شهادت امام صادق علیه السلام رو پشت سر گذرانده بود. یکی مهدی عباسی است که 10 سال دوره امامت امام با این ملعون بوده است. اونم امام رو حبس کرده، دوران حبس امام موسی بن جعفر علیه السلام در دوران مهدی عباسی است. حالا به نقل خودشون یه خوابی دیده از پیغمبر، این خواب رو خودش تعبیر کرده که مقصودش اذیت شدن موسی بن جعفر در عصر است و آزاد کردن. یکم هادی عباسی است که امام رو احضار میکرد، حبس میکرد، اونم 1 سال عمر نکرد و به نفرین حضرت هم از دنیا رفت و یکم خود هارون هست دیگه. هارون بی حیایی رو هم نسبت به خاندان پیغمبر به اوج خودش رسوند. موسی بن جعفر است و این خلفا، موسی بن جعفر است و فامیل‌های نفهمش، موسی بن جعفر است و دوستان پرتوقع پر ادعای در میدان نبودنش. به نکته ظریفی آقای رسول پور اشاره کردن که امام یک نفری، یه ارتش یک نفری بود، امام معصوم یه نفر. درسته بعضی از جاها داز امنیتی باید این اتفاق می افتاد، اما نه، اگر این چنین بود خب باید حضرت رو از دور محافظت می کردن، محافظت معنی که همراهی میکردن، بعد این گزارشات رو ثبت و ضبط میکردن. کسی نبوده، تازه ادعا هم داشتن، هی از امام هم توضیح میخواستن. یکی از مشکلات ما اینه که از ولی جامعه توضیح میخواییم، میگیم برای ما شفاف سازی بکن، چی هستی، چه کار میکنی، چرا باید این کار بکنیم، چرا این کار رو کردی، چرا اون معاهده رو، چرا همه چرا چرا. و شیعه تا به این بلوغ نرسه که در مقابل امامش کل میت فی یده الغسال باشد، کار به سرانجام نمیرسه. این باید به اینجا برسه، نه که از علی ابن موسی رضا مؤاخذه کنی، خب شما هم دنبال خلافت بودید دیگه، هم تا یه حکمی شما دادن پذیرفتی دیگه، رفتی ولیعهد شدی. و بقیه ائمه باز به همین کیفیت بوده. موسی بن جعفر است و این مشکلات. حفظ و حراست هم باید بکنه از دین، از قرآن، از اسلام. موسی بن جعفر است و اون گروه هایی که پیش آمد بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، چه غالیان رو بگیر که با فرماندهی محمد بن بشیر اتفاق افتاد، چه فتحیه رو بگیر که عبدالله افتح، چه محمد دیباج که خیلی هم زیبا رو بوده، تازه اینا فرزندان امام صادق علیه السلام. و اوجش هم اسماعیلیه هست، با این که به صراحت امام صادق علیه السلام بیان کرده، ولی بنا کنید وقتی قرار باشه جریان نفهمی در یه جایی رو نهادینه بکنن، نهادینش میکنن. حالا تو 1000 تا دلیل و منطق بیار. آقا اصلا بنابر این است که جریان نفهمی حاکم بر عالم بشود، این کار رو میکنن و این کار رو الان هم کردن، همین الانی که ما هستیم. لذا گوشی برای شنیدن حقیقت نیست، چشمی برای دیدن حقیقت نیست. ببینید الان مثلا شما ولی جامعه ما مقام معظم رهبری رو ببینید، او یه چیزهایی میبینه، یه چیزهایی رو پیروزی میداند که ما خیلی، حالا ما که العیاذ بالله اگه این چنین باشیم، خیلی نمیفهمن یعنی چی مثلا الان، چون تا نوک دماغ خودش رو میبینه که این اعتراضات رو به ولی انجام میده، ولی اون میبینه افقها رو. گاهی هم که به صراحت حضرت آقا میفرماید که من میبینم، یعنی دیگه با چه بیان و ادبیاتی باید اینها رو مطرح بکنه. وقتی قرار باشه جریان نفهمی نهادینه بشه، دیگه هیچی نمیتونه جلوش رو بگیره، به هیچ وجه من الوجو. اینم همینطوره، ادعاشون اینه که خب بله این اسماعیل فرزند امام صادقه در دوران خود حضرت. جالب این است که اسماعیل هم از دنیا میره، حضرت موسی بن جعفر 14 سالش بوده، یعنی 6 سال بعدش تازه موسی بن جعفر به امامت رسیده. گفتن نه این همون مهدی است، نمرده، رفته تو برده غیبت، حالا خر بیار باقالی بارگو. امام هست، امام صادق علیه السلام میگه اینم نیست، مشخص هم میکنه. تازه بعد گفتن نه این میاد، اومدن ادعا کردن برای فرزندش. ادعا همون ایام که تازه اسماعیل از دنیا رفت چند شیخ شدن، یه گروه میگفتن آقا زنده است، یه گروه میگفتن نه اتفاقا خوب شد مرد، اصلا امکان نداره از طریق برادر و اینها هم امامت منتقل بشه، چون اونا معتقد بودن که اسماعیل بعدش میاد موسی بن جعفر، چون نمیخواستن به اصطلاح نمیتونستن نپذیرن عظمت موسی بن جعفر، فقط امام حسن امام حسین بودن که از طریق برادر بوده. بعضی هم گفتن نه فرزندش محمده، چون اسماعیلی ها بعضیشون هم قائل به نوه اسماعیل هستن، یعنی امامشون. یه دیم که گفتن آقا بدا حاصل شده است، در حالی که امر پیش اهلش روشن بود، اما فتنه رو خیلی پیچیده کردن. خیلی وقتی قرار باشه یه جایی چپاو در طول تاریخ این نشون داده شده، وقتی قرار باشه یه جایی رو چپاول بکنن، وقتی قرار باشه یک حقیقتی که در حال درخشش هست بزنن، حتما یه فتنه رو رقم میزنن. تاریخ تشیع این رو میگه، یکیش جریان وحدویت است که عمدش هم همینه که قلوب رجال میلرزه. شما ببینید هر وقت شیعه میخواد یه اوجی بگیری، فتنه های پیرامون وحدویت رخ میده. همین الانش، الان چند سال گرفتار این قضیه خلاصه احمد الحسن هستیم. خدا شاهده که میگن قلوب رجال میلرزه، من به عینه دیدم. آمدن یه شبی زمستان در خونه ما رو زدن، رفتم دیدم چند نفر، بعضیشون از فضلا، یعنی طرف مهندسی مکانیک داره، علم داره درس خارج میخونه، اون آمده منو میشتاختمش. چند نفر آمدن خونه ما که آقا ما آمده شما رو دعوت کنیم به خلاصه ولایت احمد ابن الحسن. الان همینطوری است، ما داریم ساده از کنار اینا میگذاریم. در دوره حضرت موسی بن جعفر هم همینطوری بود. موسی بن جعفر کارهایی رو آغاز کرد که میتونست پایان ببخشد به این حکومت بنی العباس. اما فتنه معناش چیه؟ فتنه اینه یک قضیه رو پدید میارن، آلودگی یا گرد و غبارها، که ولی جامعه و اونی که داره مدیریت میدان جنگ رو داره باید بپردازد به یک موضوع دیگری. دشمنی کار رو میکنه، میبین اونا رصد میکنن، خیلی هم خوب رصد میکنن. اصلا جریان طاغوت ایطور هست و بوده، میدونه که الان دارن یک موفقیتی به دست میارن، پس باید یه اتفاقی رقم بخوره که هم مردم به اون طرف برن هم ولی جامعه. نمیشم که بیخیال این کار شد. موسی بن جعفر علیه السلام پیچیدگی های دوران امامتش همینه، اما حفظ کردن. واقعا لشکر یک نفره بوده حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. عرض کردم که اینها حتی از یکی از چیزایی که کلافه کرده بود هارون و رشید رو سکوت موسی بن جعفر بود. بیانیه داد؟ نه، یکی افراد. بخشی هم که در زندان بود هی تو کارگاه انسانسازی شده بود، افراد دیگرگون می شدن، بعضی ها فرار می کردن، بعضی ها دنبال بهانه بودن برن، بعضیشون منقلب می شدن، بعضی جانشون رو از دست دادن. همین گاهی با عبادتش مبارزه بود، این که مثلا داره حضرت نماز صبح رو که می خوندن تا طلوع مشغول تعقیبات بودن، بعد در سجده می رفتن، سجده طویله ای که مده تا ظهر، بعد هم همینطوری با امام بیکار بوده. یعنی فضیلته؟ نه، چون این عبادت مبارزه است. خب اینا یه تبلیغاتی کرده بودن بر علیه امام، حالا طرف داره از نزدیک میبینه امام رو چطور است. لذا عبادت امام انسانساز، مبارزه هم است. گریهش هم همینطوریست، سکوتش هم همینطوریست. سکوت موسی بن جعفر جریان حاکم رو کفری کرده بود. یعنی آخر به این نتیجه رسیدن که حضرت رو از بین ببرن فیزیکی هم. باز از بدنش هم میترسید، از شهادتش هم میترسید. لذا مثل دیروز بعد از ظهری یا مثلا غروبی چنین چیزی حضرت رو که زهر داده بودن، اینا با شمشیر نمیتونستن حضرت رو بکشن. با زهر هم اگر میکشتن مطالبه میکردن، چون میدونستن که شیعه یه آتش زیر خاکستری است. زهری رو به حضرت خورانیدن که در بدن هم معلوم نشه، مثلا پاها متورم نشود، لب و اینها خشک نشود. زا دستور داد، گفت که شیعیان رو، بزرگانشون و بزرگان بغداد رو، شیعه و غیر شیعه، بیارید ببینن. حضرت دیروز تمام کرده بود، اینا رو آوردن، گفتن آقا نگاه کنید، بدن رو وارسی بکنید، یه جای شمشیری چیزی نیست. زندانی سیاسی بوده، خودش هم احتساب قضا و چیزی هم نمی خورده و مثلا، یعنی از دنیا رفته. اینا هم یه نگاهی کردن، دیدن اثری از سم در بدن معلوم نیست که زردی شده باشه، مثلا کذایی، اثری از ضرب و اینا هم نیست. قل و زنجیر هم هست، ابایی هم نداشتن اونا. میگفتن ما زندانی ماست، زندانی هم قل و زنجیر داره. حتی برای جسد هم باز نکردن. اما اونو میخواستم بگن که ما نکشتیم، زندانی ما بوده، به مرگ طبیعی رفت. ببینید میترسن از این. گرچه بدن مطهر موسی بن جعفر علیه السلام به صدا در آمد که شیعیان به خطاب همون افرادی که بودن، نه این چه نیست، من رو زهر دادند. بعدم دیدن دوباره صدایی از حضرت موسی بن جعفر نمید، تهدید کردن حضار رو، میرید بیرون اون چه که دیدید نمیگید. این هم همین رفتن بیرون و منتشر کردن که قرار فردا آزاد بشه. چیزی حق نداشتن بگن، جانشون رو از دست میدادن. مثل امروز صبح اجتماعی تشکیل شده بود، اولش هی ایوروور پرسه میزدن اطراف زندان به بهانه های مختلف، او باربر، یکی مثلا کارگر، میدونی میخواستن یه مقداری فضا رو. بعد که جمعیت زیاد شد دیگه ترس ها ریخته شد، همه مجتمع دیدن در زندان باز شد، یه تخت چوبی مثل نردبان یا لنگه در، یه بدن رو دارن میارن، هازا امام رفزه. این در واقع یه فوش و جسارتی بودی، امام رافضی هست. بدن رو آوردن، همون چهار تا غلام تحویل دادن. دیگه اینجا بود که کسی سر از پا نمی شناخت. آمدند و مفصل خواهندم خون، اون تشییع جنازه با شکوه رو برای موسی بن جعفر به راه انداختن، در قبرستان قریش هم بردن دفنش کردن. سخت بود، یه جسارتی که خار به پای امام رفتن مثل این است که تمام شیعیان رو قتل عام بکنی، امام رو با اون وضعیت. اما وقتی در مقام مقایسه قرار میگیری، موسی بن جعفر یه تشییع داشت، بمیرم برای جد غریبشون که تشی که نداشت هیچ. نه چرا تشی نداشت؟ تشی داشت، اما بدن با سم است تشی شده است. سه روز و سه شب هم که این بدن زیر آفتاب، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.